همراهان عزیز رادیو نشاط، در هشتمین برنامه از سری برنامه‌های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا هستیم. در این سری برنامه‌ها آقای شهرام میزایی، عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا، ما رو همراهی خواهند کرد و من ناهید امامی هستم. جناب میزایی، به هشتمین برنامه خوش اومدید.
سلام خانم امامی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو نشاط، امیدوارم که هر جا هستند فارسی زبانان عزیز حال خوبی داشته باشند، دلشون شاد باشه. در خدمتتون هستم خانم امامی.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. یه مروری روی برنامه های قبلی بکنیم تا بریم روی موضوع برنامه این جلسه.
حتما، ما در برنامه های قبل سعی کردیم شرایط لازم رو که برای متقاضیان تحصیل در استرالیا الزامی هست توضیح بدیم و اون شرایطی که میتونه توی شانس موفقیتشون تاثیرگذار باشه توضیح بدیم. از ابتدا اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی صحبت کردیم که میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه توی شانس ویزا، یعنی اون رشته‌ای رو که دانشجو انتخاب میکنه میتونه ریسک ویزاش رو کم و زیاد بکنه.
دوست.
خیلی مهمه.
بله.
مقاطع تحصیلی رو که میتونن دانشجوهای ایرانی توش تحصیل بکنن در استرالیا صحبت کردیم در موردش. در رابطه با شهر محل تحصیل در استرالیا و اینکه چه معیارهایی رو دوستان در نظر بگیرن برای اینکه بتونن بهترین محل مناسب رو برای تحصیلشون انتخاب بکنن توضیح دادیم. در رابطه با انتخاب دانشگاه بر اساس شرایط متقاضی صحبت کردیم که هر دانشجویی بر اساس شرایط خاص خودش بهترین گزینه از لحاظ تحصیل کدوم دانشگاه میتونه باشه.
بله.
و چه معیارهایی رو باید در نظر بگیره برای انتخاب دانشگاهش.
بله.
در رابطه با شرایط لازم برای اپلای تحصیل، ما از جلسه قبل شروع کردیم. اولین شرطی رو که گفتیم شرط زبان بود.
بله.
که دانشجویی که میخواد، متقاضی که میخواد اقدام بکنه، از لحاظ سطح زبان چه شرایطی رو باید داشته باشه.
دوست.
تا بتونه اون نیازهای اون اپلیکیشن رو برآورده بکنه.
بله.
امروز میخوایم در رابطه یکی دیگه از اون شرایط لازم صحبت بکنیم به نام شرایط مالی لازم.
بله.
برای تحصیل در استرالیا.
دوست.
یعنی کسی که میخواد برای تحصیل در استرالیا اقدام بکنه، از نظر مالی چه شرایطی باید داشته باشه و چه مدارکی رو باید ارائه بده تا اینکه بتونه اون آفیسر رو متقاعد بکنه که من از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارم برای اقدام.
بله، متشکرم. پس ما منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم.
ممنون. خب، ما برای اینکه در رابطه با شرایط مالی متقاضیان صحبت بکنیم، ابتدا لازمه که بیایم در اصلا هزینه هایی که متقاضیان تو استرالیا خواهند داشت یه صحبتی بکنیم در موردشون، که دانشجوهایی که میخوان بیان استرالیا چه هزینه هایی رو میتونن تصور کنن اینجا که در حین تحصیل داشته باشن. هزینه تحصیل در استرالیا بسته به دانشگاهی که انتخاب میکنن دوستان متغیره. یعنی خب بعضی از دانشگاه ها به دلیل رنکینگ بالایشون و اون حالا سطح بالای آموزشیشی که دارن، یا اون عرض کردم جزو دانشگاه های تاپ استرالیا هستن و رنکینگ بالایی دارن از لحاظ جهانی، اونها خب به تبع قیمت های بالاتری هم دارن و شهریه هاشون بالاتر هست و دانشگاه های دیگه خب به نسبت پایین تر هستند. پس به نسبت دانشگاهی که انتخاب میکنه، قیمت شهریه که باید پرداخت بکنه اون فرد متغیره. من اگر بخوام یه میانگینی از هزینه تحصیل در استرالیا ارائه بدم، که حالا عزیزانی که میخوان اقدام بکنن یک ایده‌ای داشته باشن تو ذهنشون که حدوداً چقدر میشه، میتونن میانگین 35,000 دلار رو در سال در نظر بگیرن.
دوست.
چون مثلا به طور میانگین بین 30,000 تا 40,000 دلار هزینه تحصیل هست توی مقطع لیسانس و فوق لیسانس، که حالا میانگینش رو ما مثلا در حدود 35,000 دلار در سال در نظر بگیریم. این هزینه تحصیل هست. هزینه زندگی هم به نسبت اون شهری که انتخاب میکنه دانشجو باز متغیر میتونه باشه. شهرهایی مثل سیدنی و ملبورن هزینه های بالاتری دارن، شهرهای دیگه خب به نسبت پایین تر هستن هزینه زندگیشون. اینو در حقیقت در توی اون برنامه‌ای که در رابطه با انتخاب شهر محل تحصیل بود کامل توضیح دادیم، دوستان میتونن برن تو اون برنامه و کامل بشنون توضیحات من رو. ولی اینجا اگر ما بخوایم باز یک میانگینی رو برای دوستان ارائه بدیم، میتونیم به نرخی که خود اداره مهاجرت اعلام کرده برای متقاضیانی که میخوان اپلای بکنن، اعلام کرده که اگر این متقاضیان به صورت سینگل باشن، یعنی یک نفر باشن، حدود هزینه ها رو 21,000 دلار در نظر بگیرن. اگر کاپل باشن، یعنی یک زن و شوهر باشن، 7,000 دلار اضافه میشه به این مبلغ، تقریبا 28,000 دلار میشه. و اگر فرزند هم داشته باشن، به نسبت هر فرزند حدودا 3,000 دلار به این هزینه ها اضافه میشه. حالا با این ارقامی که عرض کردم خدمتون، که البته حدودی گفتم، میتونن دوستان یه برآوردی بکنن که هزینه تحصیل و زندگیشون حدوداً چقدر در میاد توی استرالیا. اینجوری راحت تر میتونن منابع مالیشون رو مشخص بکنن. حالا اگر ما بخوایم یه حدود هزینه‌ای رو الان به طور مثال بگیم، مثلا برای یک نفر مجرد، یک فرد مجرد، 21,000 دلار هزینه زندگیش رو در نظر میگیریم و 35,000 دلار حدوداً هزینه تحصیلش رو در نظر بگیریم به طور میانگین، روی هم یه چیز حدود 55,000 تا 60,000 دلار، حالا 56,000 تا 57,000 دلار حدوداً هزینه تحصیل و زندگیشون در یک سال میشه.
درست.
خب این رو گفتم برای اینکه دوستانی که میخوان منابع مالیشون رو به آفیسر نشون بدن، بدونن رو چه مبلغی باید نشون بدن.
بله.
با این توضیحات که عرض کردم خدمتتون، میریم روی موضوع منابع مالی.
بله.
یعنی اینکه حالا میخوایم صحبت بکنیم که این هزینه‌ای که گفتیم دانشجو چطور میتونه این هزینه ها رو تامین بکنه، اینو باید به آفیسر نشون بده.
بله.
خب پس منابع تامین مالی رو میخوایم باز بکنیم، ببینیم که دوستان چه منابع تامینی رو میتونن ارائه بدن به آفیسر پروندهشون. اولین چیزی که باید ارائه بشه و نشون داده بشه تمکن مالی دانشجو هست. این تمکن مالی اصطلاحی هستش که تو ایران به کار میبرن.
بله.
در حقیقت اون فاندی هستش که دانشجو داره و اویلیبل هستش و میتونه ازش استفاده بکنه. این تمکن مالی حتما باید به صورت نقدینگی باشه. یعنی چی؟ یعنی خود چیزی که اداره مهاجرت اعلام میکنه، میگن که باید یه سورس آف فاندی به ما ارائه بشه، یعنی منبع مالی باشه که دانشجو ایمیدیت اکسس داشته باشه بهش.
دوست.
من اصطلاحات خاص خودشون رو به کار میبرم که دقیقا مشخص بشه منظور چیه. این ایمیدیت اکسس یعنی این که هر زمانی که دانشجو نیاز داشته باشه بتونه ازش استفاده بکنه.
درسته.
خب مثلا بعضی از دوستان میان میگن که خب ما مثلا ماشین داریم، خونه داریم، اینا نمیتونن جزء تمکن مالی حساب بشن. خیر، تمکن مالی حساب نمیشن، اینا پشتوانه مالی هستن که بعداً بهش اشاره میکنم توی توضیحاتم. ولی تمکن مالی یعنی این که پول چیزی باشه، آماده‌ای باشه که دانشجو بله بتونن ازش استفاده بکنن، که معمولاً به صورت سپرده بانکی ارائه میشه.
درسته.
که اگر بلند مدت باشه خیلی بهتره، چون سپردهای بلند مدت میدونید که مثلا اگر یک سال هستش، در طول یک سال اون متقاضی اجازه برداشت ازش نداره و بنابراین میتونه برای اون آفیسر قابل قبول تر باشه که این سپرده بلند مدت گذاشته شده فقط برای اینکه به عنوان available fund باشه. یا میتونه حساب‌های کوتاه مدت هم باشه، حساب پسنداز یا هر چی دیگه. ولی نکته‌ای رو که باید دقت بکنن این که موجودی این حساب‌ها تقریبا باید معادل اون یک سال هزینه تحصیل و زندگی که عرض کردم ابتدای صحبتم،
بله،
باید معادل اون هزینه رو نشون بده.
درسته.
خب
این حساب بانکی باید در ایران باشه یا در
میتونه هر جای دنیا باشه.
درسته.
میتونه در ایران باشه، میتونه در کشورهای دیگه باشه، هیچ مشکلی نداره.
درسته.
ولی اگر در ایران هست حتما باید جزو بانک ها باشه، یعنی بانک های مورد تایید بانک مرکزی باشن. یه سری از مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه هستن، اونها متاسفانه مورد تایید استرالیا نیستن.
درسته.
توصیه میکنیم که حتما توی بانک بزنی، یعنی به اسم بانک باشن. از لانگ از که بانک باشن اوکیه و مورد تایید بانک مرکزی باشن.
بله.
حالا که صحبت بانک ها شد، من یه مورد دیگه هم خدمت دوستان عرض بکنم.
خیش.
ما جدیداً مواجه شدیم با این قضیه که بعضی از دانشگاه ها، این تعدادشون البته الان خیلی محدود هستن، ولی ما یکی دو تا مورد بوده که دیدیم که بعضی از دانشگاه ها حتی بانک های دولتی رو هم قبول نمی کنن. منظور رو از بانک های دولتی دقیقا موردی که مطرح می کنن این که بانک هایی که تحت تحریم هستند.
درسته.
چون میگن این بانک ها چون تحت تحریم هستند، به خیال دانشگاه ها مثل که میگن چون اینا اینترنشنال ترانزکشن ندارن،
درسته،
نمیتونن داشته باشن، بنابراین انتقال پول از اونا خیلی امکان پذیر نیست و در نتیجه پولی که تو اون بانک هر بانک ها هستن برای دانشجویی که تو استرالیا هست اویلیبل فاند محسوب نمیشه.
درسته.
چون نمیتونه ازش برداشت بکنه، استفاده بکنه. میگم خب این قضیه ها همه هم میدونیم که اینجوری نیست، چون اکثر ترانسفر و انتقال ها الان از طریق صراف ها انجام میشه، اصلا بانک ها انجام نمیشه. ولی خب متاسفانه وقتی که یه قانون رو تو دانشگاه ها تصویب میشه، یعنی میره توی بخشنامه ابلاغ میشه و متاسفانه ادمیشن به اون بخشنامه ریفر میکنه.
درست.
یعنی ما هرچی توضیح میدیم قبول نمیکنه، میگه الان این به ما اعلام شده و ما این رو به عنوان ریکوایرمنت در نظر.
بله.
برگردیم به موضوع اصلیمون.
بله.
عرض کردیم که به صورت سپرده بانکی باید این پول نشون داده بشه و مبلغش هم معادل یک سال هزینه تحصیل و زندگی در استرالیا باشه.
بله.
البته علاوه بر این مبلغ اون چیز هم اضافه میشه، پول بیمه و هزینه های رفت آمد پرواز و اینها رو هم نشون بدن بهتر، یعنی مبلغش توش باشه، اینکلود باشه بهتره. نکته ای رو که خیلی مهمه برای آفیسر از خود این سپرده بانکی و مبلغی توش هست، مهمتر هست سورس اون پول هست.
درسته.
ببینید بعضی موقع پیش میاد که دانشجو مثلا، حالا اگر ما این مبلغ یک سال تحصیل و زندگی رو اگر بخوام به تومن در نظر بگیریم، اون 55,000 تا 60,000 دلاری که عرض کردم خدمتتون، به نرخ دلار روز مثلا یه چیزی حدود 1,100,000 تا 1,200,000 اگه در نظر بگیریم تومن، این مبلغ رو توی حساب باید داشته باشن. خب بعضی موقع پیش میاد که دانشجو حتی بیشتر هم داره، مثلا 2,000,000,000 تومان توی حسابش داره، ولی سورس اون پول مشخص نیست. متاسفانه آفیسر پرونده قبول نمی کنند پولایی رو که مشخص نیست از کجا اومده، در نتیجه باید با مدارک و اسناد نشون داده بشه که این پول از کجا حاصل شده، چون میدونن که توی ایران متاسفانه خب این امکان پذیر هست که شخصی بره مثلا 2,000,000,000 تومان حالا از یه جایی رو تهیه میکنه، میریزه توی حسابش، یه ماه دو ماه سه ماه هم میمونه و بعد بر میداره و پول خودش هم نیست.
درسته.
بنابراین حتما اون آفیسر باید مطمئن بشه که این پول مربوط به خود شخصه، مال خود شخصه. حالا یا میتونه حاصل درآمدش باشه تو چندین سال متوالی که کار کرده، پس اندازش بوده که جمع شده، حالا سرمایه گذاری کرده و جمع شده، یا میتونه مثلا حاصل فروش این ملک باشه، فروش حالا زمین، ماشین، هر چی بوده. باید هر دلیلی و هر سورسی که داشته باید با ارائه مدارک نشون داده بشه که بله. پول از کجا اومده، تهیه شده. خب منبع مالی دیگه‌ای که میتونه ارائه بشه به عنوان سورس مالی، به عنوان منبع تأمین مالی هزینه ها، درآمدی هستش که به صورت مستمر داره برای متقاضی داره میاد
بله.
و این حاصل میشه. خب مثلا دانشجو یا متقاضی شغل بسیار خوبی داره، درآمد بالایی داره، حالا بله. یا شرکت داره، یا مثلا حالا یه بیزنسی داره، یا شغلش شغل خیلی حساسی هست و خیلی رد بالایی هست و درآمد خوبی میتونه براش داشته باشه، اینا رو میتونه با مدارک ارائه بده و نشون بده که میتونه از درآمدش تأمین بکنه هزینه ها رو. و اون سپرده ای هم که توی به عنوان تمکن مالی ارائه داده در حقیقت حاصل این درآمد بوده، حاصل بله. پسنداز این درآمد بوده
بله.
فقط باید این نکته رو بهش توجه داشته باشن متقاضیان که اگر درآمد اعلام میکنن، اگر این درآمد درآمد خود متقاضیه، باید نشون بدن که اگر این درآمد بعد از اون اعزام دانشجو به استرالیا هم اگر ادامه دار هست حتما باید نشون بدن، چون به طور طبیعی آفیسر اینجور در نظر میگیره که هر درآمدی که اون فرد داره تا زمان اعزامش هست، یعنی بعد از اینکه اعزام میشه، بعد از اینکه به مهاجرت میکنه به استرالیا برای تحصیل، اون درآمد قطع میشه به طور طبیعی
بلی.
مگر اینکه شما بتونید اثبات بکنید که نه، من کارم جوریه که مثلا از راه دور هم میتونم در ارتباط باشم و میتونم این کار رو انجام بدم و این درآمد من حتی در حین تحصیل من هم ادامه خواهد داشت. اینو حتما باید در نظر بگیرن. برای نشون دادن این منبع مالی هم خب مدارک شغلی نیاز هست، اون منابع درآمدی رو باید نشون بدیم. اگر شخص بیزینس داره باید اون مدارک اون بیزینس رو ارائه بدیم و اون در حقیقت مدارکی که درآمد اون بیزینس رو نشون میدن، حجم فعالیت های اون بیزینس رو نشون میدن، اینا رو باید ارائه بدیم. و از همه مهمتر گردش حساب بانکی. ببینید خیلی از دوستان از ما میپرسن که برای ارائه شرایط مالی از بانک، مدرکی که باید از بانک گرفته بشه سپرده بانکی هست، یعنی اون موجودی بانک رو باید بگیریم یا گردش حساب رو باید بگیریم؟ این سوال خیلی از دوستان بله. هستش. ببینید جواب ما همیشه اینه، ما میگیم که بستگی به اون نوع منبع مالیتون داره
بله.
اگر شما منبع مالیتون یک لامپسام چیزی هستش، پولی هستش، یعنی یه پول قلمبه‌ای هستش که یه جا جمع شده، حاصل شده، پسنداز شده، یا مثلا پدر دانشجو مثلا یه پولی رو گذاشته کنار، میگه من اینو گذاشتم برای تحصیل بچه‌ام، حالا 2 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان، هر چقدر. اگر یه همچین چیزی هستش، این میتونه فقط یه سپرده بانکی بلند مدت کفایت کنه. ولی اگر نوع منبع مالی درآمد هست، این در حقیقت چون طبیعت این منبع مالی آنگوینگ هست، یعنی به صورت مستمر هست، پس باید این استمرار نشون داده بشه
بله.
به آفیسر. پس تو این حالت گردش حساب لازمه. چرا؟ چون ما میخوایم تو ماهای متوالی، تو ماهای مختلف میخوایم این درآمد رو نشون بدیم
بله.
فقط تو یک ماه نمیشه یک درآمد رو نشون داد، باید بله نشون بدیم که این درآمد به صورت آنگوینگ برای یه متقاضی داره میاد.
درست.
پس تو این حالت گردش حساب
الزامی
قابل ارائه هست
بله.
الزامی هست. منبع مالی دیگه ای رو که من بخوام اشاره بکنم سرمایه های غیر نقدی هستش که دوستان دارن. چون عرض کردم ما یه تمکن مالی به صورت نقدینگی داریم، یک که اون در حقیقت سرمایه نقدی اون شخص حساب میشه، یه درآمد هست که به صورت مستمر هست و یک سرمایه های غیر نقدی هستش. عرض کردم این سرمایه غیر نقدی نمیتونه به عنوان تمکن مالی ارائه بشه.
درسته.
چون نوع این سرمایه سر نقدینگی نیست.
بله.
خب ولی به عنوان پشتوانه های مالی میتونن ارائه بشن. برای چی؟ برای اینکه قدرت مالی اون شخص رو نشون بدن.
بله.
ببینید وقتی ما میگیم یه شخصی مثلا بیزینسی داره که در سال مثلا 500 میلیون تومان درآمد داره، یا یه شخصی مثلا درآمد شغلش یا حقوقش مثلا سالی 400 میلیون تومان هستش، خب این به مرور زمان مثلا 5 سال 6 سال 10 سال که طرف کار میکنه، خب من کیس آفیسر توقعم اینه که کسی که 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته یا 1 میلیارد تومان در سال درآمد داشته، باید این توی سرمایه های غیر نقدیش هم خودشو نشون بده.
درسته.
پس این عرض کردم به خاطر اینه که مثلا کسی که ملک داره، خونه، ویلا داره، زمین داره، باغ داره، اینها نشون میده که اون توانایی مالی شخص قویه.
بله.
در حقیقت اون اثبات اون در حقیقت درآمده است. خب و یه نکته دیگرش هم میتونه وابستگی اون شخص به اون کشور باشه.
درسته.
وقتی که کسی توی ایران مثلا دوتا ملک داره و مثلا زمین داره، باغ داره، ویلا داره، در حقیقت نشون میده که به اون کشور هنوز خیلی وابستگی داره، حتی این که وابستگی مادی اگر باشه مشکلی نداره. و در حقیقت یه مورد دیگه هم که هست اینه که میتونه در زمان نیاز هر کدوم از اینها تبدیل به نقدینگی بشه.
بله درسته دقیقاً.
از این نظر این سرمایه های غیر نقدی میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
سپورت خوبی هست.
ولی باز تاکید میکنم جایگزین تمکن مالی نمیتونن بشن.
بله.
جایگزین سرمایه نقدی نمیتونن بشن.
بله.
اوکی؟ حالا از ما میپرسن خب ما پول نداریم، همش سرمایه غیر نقدی هست.
بله.
زمین داریم، ملک داریم، اینو چیکار بکنیم؟ ما میگیم خب میتونید یکی از اینها رو تبدیل به نقدینگی بکنید.
بله.
یعنی نشون بدید که این پول از کجا اومده. خب خیلی مرسوم هست تو همه جای دنیا که شما میتونی به جای اینکه پول نقد نگه داری میتونی تبدیل به سرمایه غیر نقدی بکنی. یعنی در حقیقت یه نوع سرمایه گذاری حساب میشه. حالا یکی تو بورس سرمایه گذاری میکنه، یکی الان تو ارزهای دیجیتال خیلی رایج شده سرمایه گذاری میکنه.
بله.
و یکی مثلا توی پراپرتی سرمایه گذاری میکنه. بله. اینجا هم خب تو استرالیا هم میدونید دیگه این خیلی مرسوم هستش.
بله.
که اینوستمنت پراپرتی یکی از اینوستمنت های خیلی مرسوم هستش.
بله.
توی استرالیا که خیلی انجام میشه.
درسته.
بنابراین این میتونه به عنوان یه اینوستمنت محسوب بشه، یه سرمایه گذاری محسوب بشه و در زمان نیاز شما داری این سرمایه‌ای رو که جمع کردی تبدیل به نقدینگی میکنی.
بله.
و حالا میفروشی و پولش رو میخوای صرف هزینه تحصیلت بکنی یا پدر مثلا خرج هزینه تحصیل فرزندش میکنه.
درست.
تو این مورد ما با دوستانی که تو ایران هستن صحبت میکنیم، کانسرنی که دارن، نگرانی که دارن، خب واقعا نگرانیشون هم بعض موقع به جا هستش، اون حفظ ارزش پولشون هست. یعنی میگن خب ما اگر این کارو بکنیم، یعنی اگر ما سرمایه غیر نقدیمون رو تبدیل به نقدینگی بکنیم، خب تا ظرف 3 ماه تا 6 ماه بعد که ما اقدام بخوایم بکنیم شاید این ارزش پول ما کم بشه.
درسته.
و بعضی ما اتفاق میفته خیلی درصد پایینی کاهش پیدا میکنه. یعنی خیلی درصد بالایی ببخشید کاهش پیدا میکنه. مثلا میگم یهو دلار از 20000 تومان یهو بره رو 25000 تومان.
بله.
این ارزش پول ریال اون متقاضیان کم میشه دیگه. بعد درستم میگن بعضی موقع نگرانیشون هم به جا هستش. ما معمولا توصیه که به این عزیزان میکنیم اینه که اگر که کسی از بستگانشون هستش که توی خارج از کشور هست یا توی استرالیا هست، میتونن این پول رو زمانی که تبدیل به نقدینگی میشه انتقال بدن به اون حساب در خارج از کشور.
درسته.
و میتونن اونجا، خب به دلار نگه داشته میشه و به این صورت ارزش پول حفظ میشه.
بله.
یا اگر میتونن توی بانک‌های ایران این پول رو به صورت ارزی، یعنی حساب‌های ارزی باز بکنن که اون باز ارزش پولشون باز حفظ بشه. این راهکارها میتونه کمکشون بکنه برای اینکه بتونن بعد از تبدیل به نقدینگی ارزش پولشون رو حفظ کنن. این منابع مالی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا مطلبی که میخوام الان بگم خدمتتون اینه که بعضی وقتا هستش خود شخص این توانایی مالی رو نداره.
بله.
یعنی توانایی ارائه منابع مالی لازم رو نداره. در این حالت ها ما میگیم خب میتونه از یک اسپانسر استفاده بکنه، یعنی یه شخصی میاد تعهد میده که هزینه های این رو میتونه تقبل بکنه.
بله.
و میتونه ساپورت مالی بکنه. تو این حالت چند تا نکته رو باید در نظر بگیرن عزیزان. یکی این که حتما خود دانشجو هم علاوه بر این که اسپانسر نقش حامی مالی رو ایفا میکنه، به غیر از اون خود متقاضی هم باید تقریبا یک شرط شغلی و مالی خوبی ارائه بده. یعنی جی نباشه که خودش صفر باشه بگه مثلا خب پدرم هزینه هامو میده دیگه. چرا؟ چون هزینه خود، میگم شرایط خود متقاضی نباید ضعیف نشون داده باشه و آفیسر، مگر اینکه دانشجو تازه فارغ التحصیل شده باشه، یعنی
بله.
مثلا امسال فارغ التحصیل شده میخواد اقدام بکنه برای مثلا لیسانسشو گرفته، میخواد الان اقدام بکنه برای فوق لیسانس بلافاصله. بله، هیچ کس نمیتونه توقع داشته باشه از کسی که مثلا 3 ماه پیش فارغ التحصیل شده که مثلا یک درآمد آنچنانی یا یک تمکن مالی خیلی بالایی داشته باشه. نه. این میتونه مورد استثنا باشه. ولی در موارد دیگه ما میگیم که بهتره که دانشجو هم خودش یه شرایط مالی و شغلی نسبتاً خوبی رو ارائه بده.
بله.
نکته دیگه ای رو که بخوام اشاره بکنم اینه که اسپانسر مالی رو ما معمولاً توصیه میکنیم که ترجیحاً از بستگان باشن، از بستگان نزدیک باشن، یعنی پدر و مادر، خواهر برادر که خب جزء فامیلی هستن، به غیر از اونها البته همسر که خب اون در وهله اول هستش، یعنی درجه یک میشه همسر، بعد میشه خانواده، یعنی منظورم فامیلی، اون پدر و مادر یا خواهر و برادر هستن، ولی تا دایی و خاله و عمو و عمه و فرزندان اینها هم اوکی هست.
بله.
خوب نیست خیلی، ولی خب اوکی هست، یعنی بوده که ما مثلا دختر خاله هم ارائه دادیم مدارکش رو و قابل قبول بوده و ویزا هم شده، اوکی هست. ولی دیگه دورتر از اینها، یعنی مثلا دوست، یه مقدار ریسک پرونده رو بالا میبره، چون برای کیس آفیسر خیلی بعید به نظر میرسه که یه دوستی بیاد مثلا بخواد این همه هزینه رو برای یه شخص دیگه بخواد ساپورت بکنه، پس تنچه یه مقدار شاید فیک به نظر برسه.
فرزند خوندگی هم تو این موارد هستش؟
100% فرزند خوندگی یا اون رابطه های ناتنی.
درسته.
تا نکته خیلی خوبی رو گفتید. ببین مثلا اگر پدر یا استپ فادر هم باشه یا اون پدر ناتنی باشه یا برادر برادر ناتنی باشه، اون هم باز اوکی هست، مشکلی نداره.
اوکی؟
ولی عرض کردم مثلا دوست ممکنه یه مقدار غیر واقعی به نظر برسه از لحاظ آفیسر و ممکنه شک بکنه و کل پرونده رو به خطر بندازه. مدارکی هم که با اسپانسر مالی باید ارائه بده، مثل مدارک خود متقاضی، مدارک شغلی و مالی هستش که نشون بده که توانایی لازم رو، توانایی
بله.
مالی لازم رو برای ساپورت داره.
بله.
و میتونه ساپورت بکنه.
درسته.
خب حالتهای مختلف ساپورتی هم وجود داره، یعنی حتما اون تر ساپورت مالی نباید باشه. مثلا عرض میکنم مثلا دایی شخص توی استرالیا هست، خب شخص متقاضی، و میتونه تعهد بده که مثلا خواهرزاده من میخواد بیاد اینجا تحصیل بکنه، من اینجا تو استرالیا یه خونه دارم، اینجوری هست، من این امکانات رو دارم. و این از نظر من مشکلی نداره که این خواهرزاده من بیاد اینجا تو خونه من اسکان داشته باشه.
درسته.
یعنی این میدونی حمایت فقط اکومودیشن هست، یعنی فقط اون اسکان شخص رو تقبل میکنه، یعنی از نظر مالی تقبل نمیکنه. این هم باز امکان پذیر هست، ولی خب از نظر مالی هم باز اوکی هست، میتونن ساپورت بکنن و با ارائه مدارک و تعهدنامه. یه تعهدنامه هستش که اصطلاحا اینجا دکلاریشن میگن، که این عزیزانی که اینجا اسپانسر میخوان بشن یا کلن هر جا هستن، چه ایران چه استرالیا چه هر کشور دیگه‌ای میخوان اسپانسر بشن، باید اون تعهدنامه رو ارائه بدن و دلیل خودشون رو هم ارائه بدن و تمام اون شرایط خودشون رو توی اون تعهدنامه بیارن. این هم در رابطه با اسپانسر مالی بود که خدمتتون عرض کردم. در کل این شرایط مالی بود که شخص متقاضی یا اسپانسرش باید ارائه بده تا اینکه ثابت بکنه که من برای تأمین هزینه هام در حین تحصیل مشکلی نخواهم داشت.
درسته، خیلی هم عالی. جناب میرزایی، سوالی که خیلی به نظر مهم میاد و خب توی صحبتاتون هم اشاره کردین که تبدیل نرخ دلار هستش در زمان حال که ممکنه خیلی متغیر باشه، به نظرتون میزان تمکن مالی در سپرده‌های بانکی با نرخ آزاد محاسبه میشه یا با نرخ دولتی؟
سوال بسیار خوبی بودش خانم امامی، این چون خیلی از کلاینت ها اینو از ما میپرسن. ببینید بانک ها معمولا یه نرخ خاصی دارن. اگر منظور سپرده بانکی یا اون مدرکی که از بانک میخوان بگیرن، بانک ها معمولا یه نرخی دارن به نام نرخ نیمایی.
بله.
که در حقیقت یه مقدار پایین تر از نرخ بازار آزاد هستش. مثلا اگر نرخ دلار استرالیا در بازار آزاد ایران مثلا 22,000 تومان هست، نرخ نیمایی مثلا حدود 19,000 تومان هستش. معمولا بانک ها با اون نرخ مدارک رو ارائه میدن، یعنی دوستانی هم که میخوان اقدام بکنن برای تبدیل نرخشون این نرخ رو در نظر بگیرن. باز تاکید میکنم برای مدارکی که از بانک، گواهیایی که از بانک میخوان بگیرن. برای بقیه چیزشون، سرمایه هاشون رو که میخوان محاسبه بکنن، مثلا میگم اگه طرف یه خونه ای داره میخواد مثلا ارزشش رو نشون بده، اون رو باید با نرخ آزاد محاسبه بکنن.
دلست.
نرخ آزادی که در روز بازار هستش.
بله.
اون رو باید نرخ کامل در نظر بگیرن. ولی برای گواهی های بانکی از نرخ نیمایی معمولا بانک‌ها استفاده می‌کنن.
خیلی ممنونم جناب میرزایی از حضورتون در برنامه امروز و توضیحاتی که در مورد شرایط مالی لازم برای تحصیل در استرالیا به دوستان عزیز ما دادید و تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، ممنون. منم تشکر میکنم از شما بابت دعوتی که از من داشتید به برنامه‌تون. منم همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، با مراجعه به اپلیکیشن وبسایت رادیو نشاط به آدرس radionishat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو نشاط میتونید به برنامه ها دسترسی پیدا کنید.